سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کشته شدن ایلیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی واکنش های بین المللی را در قبال داشتند. حکومت افغانستان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را اعلام کرد. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان و وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان صحبت کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید انتظار دارد تعداد پلیس زن در کشور طی 3 سال آینده به 10,000 تن برسد. حکومت اتریش در یک سلسله اقدامات ضد تروریسم اسلام سیاسی را جرم اعلام کرده. رئیس جمهور افغانستان و امیر قطر پروسه صلح روی پروسه صلح این کشور و گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور صحبت کردند. ریاست جمهوری افغانستان و دفتر امیر قطر در اعلامیه های جداگانه گفتند که محمد اشرف غنی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی توافق کردند که کمیته تکنیکی دو کشور مسوده توافقنامه توسعه بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی را ترتیب کنند. به گفته ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی در جریان این مکالمه تلفنی گفته که خشونت‌ها در افغانستان متاسفانه افزایش یافته و خواستار همکاری قطر در زمینه کاهش آن شده. قطر میزبان گفتگوهای صلح افغانستان است و طالبان در شهر دوحه پایتخت این کشور دفتر سیاسی دارند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان صحبت کردند. به سلسله گزارش رسانه های ترکیه، خلیزاد با چاوش اوغلو روز پنجشنبه روی انکشافات اخیر در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. مذاکرات بین افغان ها دو ماه قبل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد، اما تا هنوز گروه های تماس هیئت دولت افغانستان و حکومت طالبان در مورد طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند. وزارت داخله افغانستان میگوید انتظار دارد تعداد پلیس زن در کشور طی 3 سال آینده به 10,000 تن برسد. مروه امینی رئیس بخش جندر و حقوق بشر در این وزارت به رادیو آزادی گفت که اکنون افغانستان 4560 پلیس زن دارد.
نقشه راه را درباره افزایش شمار پلیس زن 3 ماه پیش ترتیب کردیم. بر اساس این نقشه راه که برای 3 سال است باید 10,000 زن داشته باشیم.
با گفته مروه کریمی، پروسه جلب و جذب ساده و فشرده شده و پلیس زن امتیازات بیشتر در نظر گرفته شده است. یک مقام محلی ولایت اروزگان میگوید ولسوالی دهراودی این ولایت سقوط کرده. جان محمد کریمی، قمندان پلیس ولسوالی دهراود، به رادیو آزادی گفت که این ولسوالی حوالی ساعت 7 شب گذشته به دست طالبان افتاده. به گفته آقای کریمی، فقط یک اردوگاه پلیس اردوی افغانستان در دست آنهاست. آقای کریمی از ارائه جزئیات در مورد تلفات خودداری کرده است. اما احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، سقوط این ولسوالی را رد کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از حمله خونین هفته گذشته توسط یک مسلمان تندرو در شهر ویانا پایتخت اتریش، حکومت این کشور در سلسله اقدامات ضد تروریسم اسلام سیاسی را جرم اعلام کرده. سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش، بعد از اجلاس کابینه این کشور به خبرنگاران گفت برای مبارزه با اسلام سیاسی وی می خواهد که اسلام سیاسی به طور قانونی جرم پنداشته شود تا زمینه اقدامات بر ضد کسان فراهم شود که تروریست نیستند اما زمینه را برای تروریسم فراهم می کنند. روز دوشنبه هفته گذشته یک مرد 20 ساله مسلمان، شهروند اتریش و مقدونیه، در سرکهای شهر ویانا بر آبرین حمله کرد و 4 تن را کشت. صدر اعظم اتریش همچنان گفته که عامل این رویداد طرفدار داعش بوده است. پس از این حمله پلیس اتریش بر 60 محل اخوان المسلمین و گروه حماس حمله کرد و 30 تن را دستگیر نمودند. وزارت استخبارات ایران دستگیری یک رهبر گروه جدایی طلب آن کشور را تایید کرد. ادعا می شود که وی در حمله مرگبار در جریان رسم و گذشت نظامی در شهر اهواز در سال 2018 میلادی دخیل بوده. خبرگزاری دولتی ایرنا ایران به نقل از وبسایت وزارت استخبارات این کشور گزارش داده که حبیب فرج الله کعب دستگیر شده. جنبش آزادی بخش اهواز می گوید که برای کسب استقلال ولایت خوزستان ایران و جدایی از آن کشور مبارزه می کند. و خبر آخر این که در نتیجه غرق شدن یک قایق در سواحل لیبیا دیروز حداقل 74 تن کشته شدند. اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید گارد ساحلی و ماهیگیران 47 تن را نجات دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفته که این قایق مهاجران به شمول زنان و کودکان را انتقال میداد و در نزدیک بندر الخامس غرق شد. برای پناهجویان عمدتاً آفریقایی که می‌خواهند با عبور از بحیره مدیترانه خود را به اروپا برسانند، لیبیا مسیر مهم ترانزیتی محسوب می‌شود. به اساس معلومات IOM در جریان سال جاری حداقل 900 تن هنگام عبور از بحیره مدیترانه غرق شدند. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد و کشته شدن وی واکنش های بین المللی را باعث شد. I'm delighted to announce that the anti-corruption commission has been formed. شنیدید که حکومت افغانستان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را اعلام کرده. از خروج طالبان از کابل و شکست رژیم این گروه در افغانستان هم 19 سال گذشت. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی هم آماده نشر است.
در مرکز و در ولایات 3 شماره به خدمت مردم گذاشتیم تا اینکه نوبت توانند شکایت خود را ثبت کنند.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
یک آشنا نفر آمد نوشابات برشم خواستم، میگه ما کوشش خود کردم که وادس خالی نرین از اینجا، از ما خوب سودام گرفتین، تمام روز ما قفروشات نکرده بودم، از ما خوب فایده کردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه واکنش ها در مورد کشته شدن ایلیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال نیز عکس العمل های را نشان دادند. ایلیاس دایی در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی دیروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. امنیستی اینترنشنال از حکومت افغانستان خواسته است که از هیچ گونه تلاش در زمینه حفاظت از ژورنالیستان و حامیان حقوق بشر در این کشور دریغ نکند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان به دنبال کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، گفته است که درباره بدتر شدن وضعیت خبرنگاران در افغانستان عمیقا نگران است. این فدراسیون حمله به الیاس دایی را یک تراژدی خوانده است. سازمان عفو بین الملل یا امنست انترنشنل گفته که ژورنالیستان، کارمندان رسانه ها و مدافعان حقوق بشر نباید هدف قرار داده شوند. آنها باید آزادانه و بدون هراس کارهایشان را انجام دهند. امنست انترنشنل از حکومت افغانستان خواسته است که از هیچ تلاش در زمینه حفاظت ژورنالیستان و حامیان حقوق بشر در کشور دریغ نکند. درباره این گونه حملات تحقیق کند و عاملانشان را به عدالت بکشاند. پیش از این راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل، در توییت گفت که حمله به الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، را شدیداً محکوم می‌کند. او افزوده که حملات به ژورنالیستان فوراً متوقف شود. آقای ویلسن با خانواده دایی و همکاران او در رادیو آزادی ابراز همدردی کرده است. سفارت بریتانیا در کابل روز پنجشنبه در توییترش نوشت که از کشته شدن الیاس دایی در هلمند شوکه شده و تأسف عمیقش را در این مورد ابراز کرده است. این سفارت از حکومت افغانستان خواسته که در باره این رویداد تحقیق کند. سفارت جرمنی در کابل هم در مورد کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی واکنش نشان داده. این سفارت در توییترش نوشته است که حمله به الیاس دایی حمله یه دیگر به جامعه دموکراتیک و آزادی مطبوعات است. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در توییت حمله به الیاس دایی را با الفاظ شدید محکوم کرده است. یوناما گفته که ملکی ها همه باید مسئول بمانند و افغانستان به رسانه های آزاد نیاز دارد. سفارت کانادا در کابل در توییترش نوشته است که حمله بزدلانه به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را محکوم می کند. این سفارت با خانواده و دوستان دایی ابراز همدردی کرده است. و سفارت دنمارک در کابل این حمله را غیر قابل توجیه دانسته و در توییترش نوشته است که در خلال یک هفته این دومین خبرنگار است که در افغانستان کشته می شود. دنمارک حمایتش را از رسانه ها و آزادی مطبوعات در افغانستان ابراز کرده است. الیاس دایی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود، صبح روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به اساس تازه‌ترین خبرها، ساعت 6 صبح امروز یک انفجار در چوک ارغنده در ولسوالی پغمان صورت گرفت. به اساس گزارش‌های این انفجار تلفات هم در قبال داشتم. همین لحظه همکار مهناز نوری را از کابل با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر در مورد رویداد از او میشنویم. مهناز جان بفرمایید.
سلام بر شما. قسمی که معلومات ابتدایی میرسانه، حوالی ساعت 6 بامداد امروز در مربوطات ساحه چوک ارغندی ولسوالی پغمان یک انفجار صورت گرفته که در این رابطه فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی امنی کابل هم گفت.
اولی ساعت 6 صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان ساحه چوک ارغندی یک انفجار صورت گرفته. جزئیات بعداً با شما شریک شد.
منابع محلی میگویند که این انفجار توسط موتر بم صورت گرفته و هدفش هم کندک ارتش ملی در چوک ارغندی است، اما مقام های امنیتی تاکنون در مورد هدف آن چیز نگفتند. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پیامی برای رادیو آزادی تایید کرده که تاکنون در این انفجار 4 تن از نیروهای امنیتی زخمی شده و 2 تن دیگرشان نیز جان باختند. جزئیات از این خبر بعداً تقدیمتان می‌گردد.
با سپاس از همکارم مهناز نوری که در مورد انفجار صبح امروز در چوک ارغنده ولسوالی پغمان گزارش داد. جزئیات بیشتر را طوری که همکارم هم گفت در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی خواهید شنید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حکومت افغانستان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را اعلام کرده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ششمین نشست اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان دیروز از ایجاد این کمیسیون خبر داد. در این نشست سفیر اتحادیه اروپا در کابل روی اقدامات بیشتر در زمینه مبارزه با این پدیده در افغانستان تاکید کرده. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
حکومت افغانستان در آستانه کنفرانس ژنو درباره این کشور کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد کرد. انتظار می رود در این کنفرانس که تا حدود 2 هفته دیگر برگزار می شود در مورد ادامه تعهدات جامعه جهانی در قبال افغانستان و اقدامات حکومت این کشور در خصوص مبارزه با فساد به صورت گیرد. تشکیل این کمیسیون اقدام تازه حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با این پدیده دانسته می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از ظهر دیروز در سخنرانی در ششمین نشست اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد اداری در ارگ گفت:
خرسندم اعلام میکنم که کمیسیون مبارزه با فساد ایجاد شده و فرمان آن را امضا کردم. این کمیسیون 5 عضو دارد، 3 زن و 2 مرد، و از همین حالا کارش را آغاز می کند. تمام منابع و صلاحیت ها که در قانون مشخص شده برایشان داده خواهد شد. امیدواریم که این یک نهاد مؤثر باشد.
از سوی دیگر وان برانت سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت با آنکه پیشرفت های در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفته، اما به گفته او به اقدامات بیشتر نیاز است.
با اراده سیاسی لازم در همه سطوح، حکومت باید فرهنگ صداقت و پاسخگویی را در خدمات عامه ایجاد کند. هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد. هیچ کسی نمیتواند از استخدام مبتنی بر لیاقت، تفتیش و تحقیقات جنایی مستثنا باشد. همه در برابر قانون باید برابر باشند.
او در ادامه به سروی بنیاد آسیا در سال 2019 اشاره کرد و گفت که بیش از 80% افغانهایی که از آنها در سروی سوال شده بود گفتند که فساد اداری چالش عمده در افغانستان است. آقای برانت افزود که انتظار دارد استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری که در مشوره با نهادهای مدنی و جامعه جهانی ترتیب شده تا واسط سال 2021 عملی شود. پیش از این دفتر بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته بود که در زمینه مبارزه با فساد در افغانستان گام‌های اندک برداشته شده است.
دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
از خروج رژیم طالبان از کابل و شکست این رژیم در افغانستان هم 19 سال گذشت، اما این گروه دوباره منسجم شد و در حال حاضر با حضور فعالش در بیشتر ولایت افغانستان در جنگ با حکومت افغانستان به سر می‌برد. حکیم حمید حکیمی در این گزارش به چگونگی شکست گروه طالبان در افغانستان و دلایل انسجام دوباره این گروه پرداخته است.
کابل این روزها با جمعیتی بیش از 5 میلیونی‌اش روزهایی را تجربه میکند که در آن خبری از حاکمیت طالبان و محدودیت های این گروه بر شهریان این شهر نیست. گروه طالبان با ورودشان به کابل در ششم میزان سال 1375 خورشیدی محدودیت های زیادی بر باشندگان این شهر از جمله منع پخش و شنیدن موسیقی، محرومیت زنان از حق آموزش و پرورش و گشت و گذار بدون محرم وضع کرد. روایت شهریان کابل از چگونگی وضع محدودیت طالبان بر مردم این ولایت همسان است. میگویند که تأکید این گروه بر تطبیق مراسم مذهبی بنابر تعریف خودشان از دین اسلام حتی بر مردان هم سختگیرانه بود. محمد سلیم از باشندگان کابل به رادیو آزادی میگوید
دوران طالبان خوب یادن نمو قیداتی اونمو بود که سیاسرا از خانه خود برآمده نمیتونید. مردم مردای نمی بود که بیادر با نماز خواندن بیادر ریش ماندن و بیادر جان و قاضی در هر جای با نماز تازه شدن و اینمی کارا بود. موسیقی بند بود. نماز خواندن سی پیره ایش دیدیم. ما بودیم در میشار کابل در مواجهت پل خیشتی ما لاور لیلامی آورده بودیم. بزور مرخستان بی وزود اثر نماز هم ستاده شدیم.
باشندگان کابل میگویند که اکنون وضعیت در شهر کابل تغییر کرده و با وجود ناامنی ها مردم بدور از محدودیت هایی که طالبان در زمان حاکمیتشان وضع کرده بودند زندگی میکنند و آزادی های زیادی دارند. حملات 11 سپتامبر در امریکا زمینه سقوط رژیم طالبان را در افغانستان فراهم کرد. پس از این حمله ها امریکا از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آنان بسپارد، گروهی که مسئول این حمله ها شناخته می شد. اما رد این خواست امریکا زمینه حمله امریکا و همپیمانان ناتو را به افغانستان فراهم کرد. امریکا حمله هایش بر افغانستان را در 7 اکتبر 2001 آغاز کرد و سرانجام نیروهای ائتلاف شمال با همکاری مستقیمی امریکا طالبان را در 13 نوامبر همان سال مجبور به ترک کابل کردند. اما با وجود 19 سال جنگ صدها هزار نیروی دولت افغانستان و ناتو گروه طالبان نه تنها اینکه به گونه کامل شکست نخورد، بلکه در مقایسه با وایل سقوط رژیمشان منسجم‌تر فعال شد. احمد ضیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی و معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان که در آن زمان عضو فعال دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود، باور دارد که طالبان به دلیل داشتن یک ساختار سیاسی دیکتاتوری مذهبی بستر فعالیت‌های تروریسم بین المللی را فراهم کردند. آقای مسعود میگوید یکی از اصلی ترین عوامل همین بود که جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا در همکاری با جبهه اتحاد شمال برای سرکوب طالبان آستین برزد و در یک ماه افغانستان را از وجود یانان پاک کرد. اما چی سبب شد که طالبان دوباره منسجم شدند؟ به باور احمد ضیا مسعود چندین عامل از جمله عدم نابودی پایگاه‌های این گروه در جنوب و جنوب شرق افغانستان، عدم بهبودی رابطه حکومت وقت افغانستان با حکومت پاکستان و بی‌توجهی به تأمین امنیت و توسعه روستاها سبب شد که طالبان دوباره منسجم شوند.
حکومت کابل خصوصا در زمان کرزای صاحب بعد از 2 سال یا 3 سال نتونست رابطه خود با حکومت پاکستان بهبود ببخشه. تنش‌های بین آقای کرزای و پاکستانی‌ها دوباره به وجود آمد و این سبب شد که پاکستانی‌ها دوباره دست از ازی شوند که طالبان را سازماندهی کنند و اینا را دوباره به افغانستان گسیل دارند.
حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و از رهبران پیشین جهادی بدین باور است که تصمیم نابودی رژیم طالبان از سوی جامعه جهانی پیش از حملات 11 سپتامبر گرفته شده بود و این حملات سبب شد که این روند تسریع شود. با گفته او پس از شکست طالبان در 2001 ادامه حملات بر افراد این گروه و شامل نساختن این گروه در حکومت جدید زمینه انسجام دوباره آنها را فراهم کرد.
تقریبا تجربه ما در وقت نگار بود در کل افغانستان هم میتو شد که در مرمه کشته بودن و هم در طرف باتای نظامی و باتای خارجی ها رفتن وارا تلاشی کدن وارا بازاب کدن، یعنی یک رقم این مردم ما یعنی حرکت های ما آماده ساخت که پس به کو برون.
اما روایت اعضای پیشین گروه طالبان اندک متفاوت تر است. مولوی قلم‌الدین وزیر امر به معروف و نهی از منکر رژیم وقت طالبان بار ملامتی را بر شانه های جامعه جهانی می اندازد.
ما انتظار داشتیم که مجامع بین المللی به کابل آمد، افغانستان انشاءالله آرام می شه و ما صاحب یک حکومت باریفا و قانونمند می شیم. متاسفانه که نشد. واکه آمدن اندیوالای داخلی خود با خود گرفته و شروع پشت طالبا کردن. طالبایی که در خانه شیشته بودن نماندن، اموار گرفتار کرده و به باگرام نقل کردن یا به گنتنامو بردن.
سرانجام پس از کم و بیش 19 سال از براندازی رژیم طالبان، امریکا در سال 2019 باب گفتگوها را با طالبان باز کرد و توافقنامه صلح دوحه را به تاریخ 29 فوریه 2020 با این گروه امضا کرد که بر بنیاد آن باید تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و طالبان هم روابطشان را با گروه‌های هراس افغان قطع کنند و اجازه داده نشود که از خاک افغانستان در برابر آمریکا و متحدانش استفاده شود. با این همه از یک سو حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی فکر میکند که اگر گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه نرسد، جنگ همچنان ادامه خواهد یافت. و از سوی دیگر احمد ضیا مسعود معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید گفتگو با گروه طالبان بی نتیجه است و برای حل مشکل موجود در افغانستان و پایان جنگ، حکومت افغانستان باید پیش از همه با پاکستان به تفاهم برسد تا دوباره گرفتار انسجام گروه های جنگی نشود و صلح دائمی تامین شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک همکارم فرشته نگاه با اصلاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
بیشتر روزنامه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی را در مورد کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه هلمند نشر کردند. میل آنلاین هم یکی از این روزنامه هاست که گزارش فرانس پرس را در مورد نشر کرده که میگوید دایی 33 ساله رای پرس کلاب بود که موتر عاملش در انفجار یک ماین مغناطیسی هدف قرار گرفت و در نتیجه دایی جان باخت. در این رویداد برادر دایی و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در ادامه می خوانیم که قتل های هدفمند شخصیت های برجسته از جمله خبرنگاران، روحانیون، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر در ماه های اخیر با افزایش خشونت ها در افغانستان شدت گرفته و این قتل ها در حال انجام می شود که نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در مورد چارچوب آغاز رسمی مذاکرات سرگرم گفتگوند. لشکرگاه مرکز المان در هفته های اخیر شاهد نبردهای شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. کشته شدن الیاس دایی در حال صورت گرفته که یما سیاوش، یک گوینده پیشین تلویزیونی، هم در آغاز هفته در انفجار مشابه در کابل جانش را از دست داد. در ادامه می خوانیم که راس ویلسون، شازدافر امریکا در کابل، گفته که قتل الیاس دایی عمل دیگره بر آزادی رسانه ها در افغانستان است. روزنامه لس آنجلس تایمز هم به کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند پرداخته. الیاس دایی در 2006 کار با رسانه ها را آغاز کرد. او در 2008 با رادیو آزادی پیوست به عنوان خبرنگار در ولایت هلمند کارش را ادامه داد. روزنامه نوشته که خشونت و ناامنی در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته و این در حال است که مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان از 12 سپتامبر به این سو برای پایان دادن به جنگ این کشور در قطر دیدار می کنند. اما به نوشته لس آنجلس تایمز، با گذشت 2 ماه از آغاز رسمی مذاکرات دو طرف پیشرفت اندک داشتند. در ادامه می خوانیم که زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، خواهان برقراری آتش بس یا حداقل کاهش خشونت ها در افغانستان است. اما طالبان این خواست را رد کرده و گفتند که برقراری آتش بس دائمی بخش از مذاکرات با نماینده های دولت افغانستان است. کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند عکس العمل های تند کشورهای مختلف را به همراه شد و سفارتخانه های مختلف در کابل آن را به شدت محکوم کردند.
سرپرست وزارت دفاع امریکا یک شخص طرفدار با خروج نظامیان امریکایی از افغانستان و سوریه را به حیث مشاور ارشد خود تعیین خواهد کرد. این شخص داگلاس مک‌گریگر نام دارد، دیگروال متقاعد اردوی امریکاست و به خاطر آنچه که گفتار تند وی در مورد مسلمانان خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
چند روز پس از تعیین کریستوفر میلر به عنوان سرپرست وزارت دفاع امریکا، گزارش ها حاکی است که او در نظر دارد تا داگلاس مک‌گریگر، دگروال متقاعد اردوی آن کشور، را به حیث مشاور ارشدش بگمارد. به گزارش رسانه های امریکایی، تصمیم میلر در این باره نشان می دهد که حکومت فعلی امریکا که دوره کارش در ماه جنوری به پایان می رسد، می خواهد نیروهای امریکایی را از شرق میانه و افغانستان به زودی بیرون کند. سخنگوی پنتاگون گفته است که از تجارب نظامی مک‌گریگر در زمینه تطبیق اولویت‌های امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ استفاده خواهد شد. مک‌گریگر در گفتگو با فاکس نیوز در سال 2019 گفته بود با آقای ترامپ پیشنهاد می‌کند که نظامیان آمریکایی را هرچه زودتر از افغانستان بیرون کند. دگروال پیشین اردوی امریکا همچنان گفته بود کشورهای منطقه به افغانستان علاقه دارند. آنها می خواهند با این مسئله کنار بیایند. بگذارید کنار بیایند. او روش مشابه را در مورد سوریه هم پیشنهاد و گفته بود که امریکا هیچ منفعت ملی در سوریه ندارد. نشریه نشنل ریویو گزارش داده که مک‌گریگر به خاطر آنچه گفتار تندش درباره مسلمانان و مهاجرین فاقد اسناد خوانده می شود مورد انتقاد قرار داشته است. ترامپ در ماه اکتبر گفت که می خواهد همه نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان تا جشن کریسمس به امریکا بازگردند. او مارکس پر وزیر دفاع امریکا را به روز دوشنبه از مقامش برکنار کرد و کریستوفر میلر را به حیث سرپرست وزارت دفاع معرفی کرد. و گزارش CNN، مخالفت اسپر با خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان نیز در برکناریش نقش داشته است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان و امیر قطر در مورد پروسه صلح افغانستان و گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کردند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و وزیر خارجه ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید انتظار دارد تعداد پلیس های زن در این کشور طی 3 سال آینده به 10,000 تن برسد. وزارت استخبارات ایران دستگیری رهبری یک گروه جدایی طلب آن کشور را تایید کرد و در نتیجه غرق شدن یک قایق در سواحل لیبیا دیروز حداقل 74 تن کشته شدند. تا لحظات بعد برنامه های زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر می شود، اما قبل از آن در گزارش همکارم غلامیز شریفی از بامیان می شنوید که شماری از صنعتگران ولایت بامیان به منظور بازاریابی و رونق صنایع دستی بر روی نمدهای ساخته شده از پشم گوسفند نقاشی می کنند.
صابره حبیبی دختر صنعت پیشه بامیانی است. او در میان یک دکان کوچک با دیوارهای پوشیده از تصویرهای زیبا و خلاقانه نشسته، روی نمدهایی که از پشم گوسفند ساخته شده نقش می اندازد. تصویرهای زیبای مناظر طبیعی و عکس از چهره های افراد که بر روی نمد اینجا به چشم می خورد محصول کار وی است.
ما خودیم در بخش نمد که روی نمد نقاشی می کنیم و دیزاین نمد است، در این بخش همکاری می کنم و این بخش قسمی است که نه تنها زمانی که ما خود ما دیزاین میکنیم نمدها رو میفروشیم، علاوه از این بعضی از انجمن ها و بعضی شرکت ها اینا لوگوی اما شرکتشان میاره بر ما و ما اونا رو برشان دیزاین میکنیم.
صابره محصل سال اول پانتون بامیان در رشته اقتصاد است. او هدف این کارش را در کنار خلق آثار هنری منبع اشتغال و درآمد اقتصادی برای خانواده اش عنوان میکند.
وضعیت اقتصادی اکثر مردم خود بامیان چندان خوب نیست و یک از راه‌های بسیار خوب است، بسیاری از توریست‌ها اینا از خارج و داخل کشور میاین و بالا از اینکه این درخواست های زنار پوره میکنن و اونا میتونن چیزی که خواسته باشن بگیرن، بالا از در قسمت اقتصادی در وین فامیل ها بسیار کمک میکنن.
غلام علی یکی دیگر از تجارت پیشگان بامیان 30 سال است که در تولید نمد و قالین فعالیت دارد. او اکنون یک کارگاه تولید و نقاشی روی نمد ایجاد کرده است که در آن 300 خانم مصرف کار هستند.
ما دیزاینر سابقه در روی نمد کار کردیم که بسیار فروش داره، خصوصا اروپا جواب میخره، مشتری زیاد داریم. در ضمن ما عکس در روی نمد هر کس عکس خود بده برش میکشیم، دیگه از فرشش نمد بود دسکاول پوش کامپیوتر باکسک تمام چیز ما داریم، زیر پیالهی زیر چاینکی زیر قابی که بسیار فروش خوب داره.
نقاشی روی نمد یکی از صنایع دستی پرطرفدار در بامیان است که بیشتر توسط گردشگران خارجی خریداری می شود و گاهی به عنوان تحفه و یادگاری در مجالس بزرگ به دست بزرگان هدیه داده می شود. حکیم احمدی که برای سیاحت از کابل به بامیان سفر کرده، نقاشی روی نمد را هنر منحصر به فرد بامیان می داند.
واقعا جایی که همین وسایل سنتی رو فروش داره واقعا بامیان هستش. یکی من از این نمادای دستاورد بامیان ما خوشم اومد، خیلی واقعا جنبه زیبایی داره. نماد ساده ما زیاد دیده بودم، اما وقتی که چشم به نماد نقاشی شده و حکاکی شده بامیان افتاد، مخصوصا چه نقاشی سنتی و فرهنگ‌های افغانستان دای گنجانیده شده، چون ما خوشم اومد.
زنان در ولایت بامیان انواع گوناگون صنایع دستی را تولید می‌کنند، اما نقاشی روی نمد هنری است که به تازگی در بامیان رایج شده و توجه اکثر گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متق از چیری تنش نوزن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و علیکم. من جاوید فیضی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که جایگاه زنان در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ زنان متضرر از خشونت چگونه خودشان را نجات دهند؟ با چگونه اقدامات و از کدام راه‌ها و مراحل استفاده نمایند؟
میراث چیزا رسیده بود شوهرم گره فروخت و گپ می‌زدم، من لات کوب میکرد.
مرد میگفت به تو رو فروختم، تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی.
میتونه یک زن معروض و خوشنط
تا یک زن قربانی خشونت دعوای خود در دفتر پلیس ثبت کنه، میتونه مستقیم به حقوق بره و یا هم به محکمه بره.
و خانه های امن میتواند خدمات مؤثر برای زنان متضرر از خشونت را مهیا سازد.
حل قضایا ارتباط داره به طبیعت دعوا. اکثر وقتا مشاهده بوده باشی یک خانم در مرکز ما حتا بیشتر از 4
در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است و تقدیم میکند، با زنان متضرر از خشونت صحبت کرده و در کنار سخنان کارشناسان مسئله را نیز با خود دارد. بعد از آن در پیوند به موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یکی از حقوقدانان افغان را نیز با شما شریک میسازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش که با سخنان یکی از زنان قربانی خشونت آغاز میگردد.
یک دختر جوان باشه امرو یک مردکه پیر بدادش، از او باز میترسید من بازور مجبور میکرد. وقتی که امروش سال نزدیک نمیشتم لخت کوپم زیاد میکرد، یک دفعه کلش کوپ سر مکشی که مرا بکشه، در پای دستم قفل مینداخت، شک سرم میکرد. خانواده ما میگفت به تو رو فروختن، تو هیچ کاری نیستی که تو گپ بزنی.
راحله نام مستعار زن از ولایت پروان بود که خانوادش او را در مقابل پول به مرد مسن بدون رضایتش به ازدواج داده بودند. طوری که دیده میشه زنان افغانستان از گذشته ها تا به حال با خشونت های رنگ و رنگ روبرو هستند و گستردگی عرف و عنعنات ناپسند مانند ازدواج های زود هنگام دختران، با ازدواج درآوردن دختران جهت حل منازعه، خرید و فروش زنان و ده ها موارد دیگر از این دست که این همه رفتارها ریشه در دیدگاه ها و باورهای تبعیض‌آمیز نسبت به نقش و جایگاه زن در جامعه افغانستان دارد و سبب رسم و رواج های ناپسند در بسیاری از مناطق افغانستان، زن از دسترسی به حقوق قانونی و شرعی خود محروم میماند. لطیفه سلطانی مسئول برنامه‌های بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در صحبت با برنامه زن و زندگی از آمار قضایای خشونت علیه زن یاد کرده گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدت 6 ماه نخست سال 1399 به تعداد 1979 مورد خشونت علیه زنان ثبت کرده که 357 مورد آن خشونت‌های اقتصادی و 73 مورد خشونت جنسی است، 596 مورد خشونت فیزیکی، 729 مورد خشونت های لفظی روانی است و در حدود 229 مورد سایر مورد خشونتی هستند که به شکل ازدواج های اجباری، ازدواج خردسن، ازدواج های بدل بد و همچنان اخراج زنان از خانه و طلاق اجباری است.
اما گزارشات نیز وجود داره که نشان میده بعضی از قضایای خشونت علیه زن در چهار دیوار خانه ها پنهان میماند، زیرا ای زنان به سبب محدودیت های فرصتی و قیودات سنتی در عدم آگاهی به سر میبرند، با نمیدانند که به کجا و با تای کدام مراحل صدایشان را بلند کنند و حق خود را بخواهند. سیماگل خانم